لا سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، أوصيكم بنفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. تجهزوا عباد الله، فقد نودي فيكم بالرحيل. تزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما برادران و خواهران گرامی و خودم را به تقوا و پارسایی، پرهیز از هواهای نفس و آلودگی‌های نفسانی و تخلق به اخلاق الهی و تهذیب نفس و ذکر و شکر خداوند در همه احوال سفارش و دعوت می‌کنم. امیدواریم خداوند همه ما را مشمول عنایات و توفیقات خاصه خودش قرار بدهد. در خطبه‌های سابق در بحث حقوق خانوادگی مطالبی را عرض کردیم و به اینجا رسیدیم که همانطور که مرد در خانه دارای وظایف و تکالیفی است که سعادت و سلامت خانواده به انجام اون تکالیف و وظایف وابسته است، همینطور زن در خانه مسئولیت ها و تکالیف و وظایفی دارد و همسر و فرزندان حقوقی بر زن در خانه دارند که این حقوق و مسئولیت ها به عنوان پایه هایی است برای سلامت و معنویت و تربیت درست در خانه. و هم زنان در خانه باید این مسئولیت ها و وظایف را جدی بگیرند، هم باید فرزندانشون را و دخترانشون را طوری تربیت بکنند که در آینده این وظایف و مسئولیت ها را بر دوش بگیرند. در قبال مسئولیت هایی که مرد داشت و حقوقی که زن بر عهده مرد داشت، زن هم مسئولیت ها و وظایفی داره که از نظر اخلاقی اهمیت بسیار بالایی داره و بدون رعایت اینها خانه های ما از سلامت و سعادت برخوردار نخواهند شد. اینکه زن تلاش بکند تا رضایت و خوشنودی همسرش را جلب بکنه از نکات مهم و مسئولیت های جدی زن در خانه است. در روایات و احادیث متعدد تشویق شدند و تحریض شدند زنان به این که مسئولیت خانواده را تحمل بکنند و تلاش بکنند برای حاکم شدن صفا و صمیمیت و محبت در کانون خانواده، رضایت همسرانشون را جلب بکنند. در حدیثی از پنجمین اختر تابناک امامت و ولایت حضرت امام باقر سلام الله علیه نقل شده که فرمودند لا شفیع للمرأه انجح عند ربها من رضا زوجها ولما ماتت فاطمه علیها السلام قام امیر المؤمنین علیه السلام و قال اللهم انی راض عن ابنت نبیک اللهم انها قد اوهشت فآنسها. امام باقر می‌فرمایند هیچ چیزی و شفیعی در پیشگاه خدا برای زن بهتر از آن نیست که مرد از او رضایت داشته باشه. بهترین شفیع در روز قیامت برای زنان رضایت و خوشنودی مرد در خانه از اون زن است. این رضایت و محبت متقابل هست که خانه را فضایی آکنده از مهر و محبت و فضای آماده برای پرورش فرزندان خوب می کند. فرمودند که وقتی که فاطمه سلام الله علیها شهادت رسیدند و از دنیا رحلت کردند، امیرالمؤمنین بر سر جنازه پاک حضرت فاطمه ایستادند، در حالی که حضرت صدیقه طاهره جان به خدا تسلیم کرده بودند و به شهادت رسیده بودند، بر سر جنازه او امیرالمؤمنین فرمود خدایا خدایا من از دختر رسول خدا و از همسرم راضی هستم، خدایا این زن مورد ظلم و ستم و آزار زیاد قرار گرفت، تو با او انس پیدا بکن و با او با مهربانی رفتار بکن. این نکته و قطعه تاریخی است که امام باقر از جد خودشون نقل میکنند. فاطمه وقتی که به شهادت رسید، امیرالمؤمنین فرمود خدایا من از او راضیم، تو هم به او رحم بکن و با مهربانی با او رفتار بکن. هیچ چیزی برای زن مهمتر این نیست که اون فضای رضا و خوشنودی و مهر و وفا را بر خانه حاکم بکنه، و نه زن در این مسئله نقش بسیار زیادی داره. از این که جلب رضایت که به عنوان یک امر بسیار مهمه بگذاریم، مسائل و رسالت ها و وظایف دیگری زن داره که به بعضی از اونها در اینجا اشاره میکنم. این که یکی از تکالیف زن این است که مردش را و با همسرش با اکرام و احترام با او معاشرت بکنه، همونطور که مرد موظف بود حریم شخصیت زن را رعایت بکنه و احترام و ادب را نسبت به زن داشته باشد که در سابق بحث کردیم، زن هم همین وظیفه را داره. در حدیثی آمده است از امام صادق سلام الله علیه که فرمودند ملعونتون ملعونتون امرأتون تؤذی زوجها و تقمه، ملعون است زنی که بی جهت شوهرش را آزار می دهد و او را اندوهگین می کند. لعنت خدا بر اون کسی که همسرش را آزار می ده بی جهت و او را غمگین می کنه. و سعیدتون سعیدتون امرأتون تکرم زوجها و لا تؤذی و تطیعه فی جمیع احواله، خوشبخت و نیکبخت است آن زنی که احترام می دارد شوهرش را، اکرام می کند شوهرش را و او را آزار نمی دهد و از او فرمانبری داره. این دو جهت را وقتی که در برابر هم قرار بدید، اون وقت خانه خانه سالمی میشه. خانه ای که مرد احترام شخصیت زن را نگاه می‌دارد، برای زن ارزش انسانی و اعتبار انسانی قائل هست، زن هم در برابر مرد با احترام و ادب رفتار میکنه و برخورد میکنه. نکته دیگری که در روایات آمده است و هفته های قبل عرض کردیم این بود که زن نباید بیش از حد توان مرد را وادار بکنه به چیزهای بیش از حد توان او. این را قبلا عرض کردیم، از نکات اخلاقی که زنان باید رعایت بکنند و دخترها از ابتدا در خانه باید به همین نحو تربیت بشن، اینه که با قناعت و سازگاری رشد بکنن و زندگی بکنن، تلاش نکنن که مرد را در تأمین زندگی به زحمت بیاندازن. متاسفانه بسیاری از مواقع اشتباهات و خلافهایی که مردان مرتکب میشوند به خاطر توقعهای بیجای زنانن و این که زن اونها را از راه بیرون میبره. ان من ازواجکم و ابنائکم عدو لکم، در قرآن داره که بعضی از همسران شما و فرزندان شما دشمنان شما هستند. این در قرآن داره، بعضی از همسران شما و فرزندان شما دشمنان شما هستند. این رو مفسرین فرمودن، توضیح دادن که منظور این نیست که حالا مرد دشمنی و کینه داشته باشه به زنش، یا زن کینه بورزد به مرد، یا فرزندان دشمن و عدو به مرد باشن. نه، اینجور نیست. اتفاقا زن علاقه داره به همسرش، یا مرد علاقه داره به همسرش، یا فرزندان پدر و مادرشون را دوست دارن. اما در این حال قرآن کریم می‌فرماید ان من ازواجکم و ابنائکم عدو لکم، بعضی اینها دشمن شما هستند. دشمن شما هستند یعنی این که کاری میکنن که نتیجهش دشمنیه. توجه دارید خواهران و برادران و عزار محترم که دشمنی دو جوره، دشمنی دو نوعه. یه وقتی هست که کسی واقعا با قصد دشمنی کاری انجام میده، واقعا انسان رو دوست نداره و با عمد و قصد عداوت می‌ورزد، این یه نوعه از دشمنی است. ولی گاهی هست که نه، عداوت و قصد دشمنی نیست، اتفاقا خیلی هم دوستش می‌داره، علاقه به او داره، منتها طوری عمل می‌کنه، طوری حرکت می‌کنه و رفتار می‌کنه که نتیجهش دشمنی است. شما فرض بگیرید که تو همین رفاقت ها اینجوره، دوستی با دوست خودش خیلی صمیمی است، نوجوانی یا جوانی با رفیق خودش خیلی صمیمی است، علاقه داره، واقعا کینه به هم ندارن، اما روی انحرافی که داره رفیقش را به اعتیاد میکشاند، رفیقش را به خلاف و تخلف و انحراف دعوت میکنه. اگر ازش سوال بکنی که تو دشمن او هستی که این کار انجام میدی، میگه نه، اتفاقا خیلی رفیق جونی جونی هستن، صمیمی هستن، ارتباط خیلی خوبی با هم دارن، اما کاری میکنه که نتیجهش دشمنیه. این همون میشه دوستان جاهل و ناباب. دوستی که با علاقه کار میکنه، فردی را به کاری دعوت میکنه، اما نتیجهش دشمنی، نتیجهش دشمنیه. پس خیال نکنیم نوجوانهای ما و جوانهای ما، همسران و زنان و شوهران، فکر نکنن که دوستی و دشمنی همیشه به اون غرضه. نه، این یه نوع دوستی و دشمنی که آدم علاقه به کسی داره میشه دوستش، و اگر کینه داره میشه دشمنش، یه نوع دوستی و دشمنی. ولی نوع دیگر از دشمنی، دشمنی است که با قصد نیست ولی نتیجه او دشمنی است. اتفاقا رفیق همکلاسیش در دبیرستان یا دانشگاه، یا زن و شوهر در خانه، یا فرزند نسبت به پدر و مادر خودش، اتفاقا علاقه دارن، صمیمی هستن، رابطه خوبی با هم دارن، تو دلشون ذره هم کینه و دشمنی نیست، اما نتیجه کارشون دشمنی. او را دعوت به اعتیاد میکنه، دعوت به خلاف میکنه، از راه حق و صحیح باز میداره، با علاقه داره کار میکنه، اما نتیجهش از هر دشمنی بدتره. اینه که دوست ناباب، دوست منحرف، رفیق ناباب گاهی خیلی علاقه داره به انسان، اما کاری میکنه که از هر کار هر دوست دشمنی بدتره. این یه نوع عداوته. قرآن می‌فرماد که بعضی از همسران شما و فرزندان شما دشمنان شما هستند، نه اینکه دشمنن یعنی کینه دارن تو دلشون نسبت به پدر و مادر یا شوهر به همسر خودش یا همسر زن به شوهر خودش، نه اتفاقا خیلی هم علاقه داره، با خوبی با هم زندگی میکنن، خیلی هم شیفته هم هستن، اما کاری میکنه که نتیجه سوی داره. یکی از مصادیقش در همون بحث های حقوق خانواده همینه که در روایات هم آمده بود، قبلا روایاتش هم خوندن، که زن میاد یک توقعاتی را بر شوهر نسبت به شوهر داره و تحمیل میکنه که نتیجهش اینه که شوهر برای تأمین اون توقعات و پاسخ به اون انتظارات باید دست به گناه بزنه، دست به خلاف بزنه، در کار ادارش تخلف بکنه، در حقوقی که برمیداره اشتباه انجام بده، در کارش کم بگذاره و اشتباهات دیگه، یا مرتکب گناه بشه برای اینکه پولی به دست بیاره توقع همسرش رو برآورده بکنه. فرزندانم همینجور از مصداقهای همین، حالا مصادیق دیگری داره، یکیش اینه که در روایات آمده، مصداقهای دیگرش اینه که وقتی میخواستن هجرت بکنن، مؤمنان و مسلمانها بر اساس فرمان رهبری و رسول خدا، زن و بچه اینا می اومدن نمیذاشتن همسرانشون هجرت بکنن یا به جهاد برن. اتفاقا اینجا رو علاقه داشته، جلوی شوهرش رو میگیره که نره به جهاد یا نره به عرض شود که هجرت، رو علاقه داره میکنه، ولی قرآن میگه این دشمنی، به هوش باشید که شما همیشه دشمنان کینه‌ورز ندارید. گاهی در زندگی انسان دوستان یا شوهر یا همسر یا فرزندان در عین و در کمال عشق و علاقه کاری میکنن که نتیجه دشمنی برای انسان میده. این برای جوان ما مهمه، برای خانواده ما هم مهمه، که همیشه دشمنی، دشمنی ظاهری و از روی کینه نیست، گاهی دشمنی نتیجه یک علاقه است، او رو نمیذاره بره وظیفه‌شو انجام بده. یا در همین بحث حقوق خانواده که ما حقوق زن میگفتیم و وظایف و رسالت‌های زن در فضای خانه، یکیش علاوه بر اون تحصیل رضایت همسر و احترام متقابل و رفق و مدارا، یکیش هم این بود که تحمیل بی جا نکنه، توقع بی جایی را عرضه نکنه. وقتی که توقع از مرز برون رفت، طرف مقابل به گناه میفته، و یا اینکه اگر هم نتواند فضای خانه آشفته میشه و مضطرب میشه، نتیجه توقعات بیجا. البته گفته ایم همیشه و در روایات مکرر آمده که بهترین عبادت اینه که مرد تلاش بکنه زندگی خانه رو تأمین بکنه و رفاه و آسایش برای خانه خودش تأمین بکنه، این عبادته. اینقدر اسلام تأکید داره برای اینکه خانه کانون مهر و محبت بشه، کانون سلامت و تربیت فرزندان بشه، میگه کار بکن برای تأمین فرزندان و زندگی خانوادگیت عبادته. اما در این حال همونجا این تذکر جدی را هم اسلام میده که مبادا که انتظارات بیجا نسبت به هم داشته باشی، توقعات فوق طاقت طرف داشته باشی، افزون بر اندازه‌ای که میتونه همسر شما کار بکنه در خانه، یا شوهر شما کار بکنه برای تأمین زندگی، یا فرزندانتون، توقعاتونو تعدیل بکنید. این مطلب خیلی مهم از روانشناسی، تعدیل انتظارات و توقعات در فضای خانه همه نسبت به هم دیگه خیلی مهمه. همه سعی بکنن به حد اعلا وظیفهشون رو انجام بدن، اما در این حال نسبت به دیگری توقعش حتی هر چه میتونه بیاره پایین تا اون وقت خانه بشه سالم. چرا؟ برای اینکه توقع فزون از حد و بیش از حد یکی از این دو نتیجه رو میبخشه، یا اینه که طرف شما، همسر شما نسبت به همسرتون، یا زنان نسبت به شوهرانشون که توقع زیادی میبرزن، نتیجهش یا اینه که نمیتواند طرف مقابل کار بکنه بیش از اون حد و راهی نداره، خب زندگی ترس میشه، او توقع داره، او هم نمیتونه، اعصاب ها خرد میشه، عقده ایجاد میشه، فضای خانه فضای مضطرب میشه، بچه هم در اضطراب میفتن. یا اینجوره یا اینه که نه دست به خلاف میزنه، یا اینه که بیش از حدش باید در رنج و تعب بیفته. یکی از این سه حالته، همش هم بده. توقع بیجا نسبت به هم دیگه، یا طرف را به زحمت بیجا میندازه، یا به خلاف و گناه وامی داره، یا این که اگر اینها نشود نتیجهش دعوا و اختلاف و منازعه است. همه اینها هم بده. ریشه همه اینها هم توقعه که باید این ریشه را خشکان، توقع را تعدیل کرد، اون وقت زندگی میشه زندگی سالم. این که انتظار آدم اندازه خودش باشه، بیش از حد بر دیگری تحمیل نکنه، این خیلی زندگی رو سالم میکنه. وقتی که زنی در پی تجملات بیجا بیفته، انواع زر و زیورها را ملاک شخصیت خودش قرار بده، اون وقت فضای خانه فضای سالمی نیست. بعضی فکر میکنن کشندن زندگی به تجملات و زر و زیورا زیادی و بیش از حد این سعادت میاره. این اتفاقا مشکل میآفرینه و این هم یکی از مسئولیت ها و وظایف دیگری است که در خانه باید مورد توجه قرار بگیره. یکی دیگر، حالا پنجم ششم شماره هاش رو دقیق یادم نیست، یکی دیگر از مسائلی که از وظایف زنه و در خانه باید مورد توجه قرار بگیره اینه که درست با همسر حرف بزنه و سخن به طوری بگه که محبت ایجاد کنه نه دشمنی. اگر به خاطرتون باشه در وظایف و مسئولیت های مرد عرض کردیم که این که کسی اظهار محبت به همسرش بکنه، مردی اظهار محبت به همسرش بکنه و علاقه به همسرش بکنه، حتی اظهار او گفتیم یک عبادته و ثواب داره. چرا؟ برای اینکه خانه را سالم میکنه، فرزندان احساس آرامش میکنن، زمینه برای رشد و ترقی و اعتلاء اخلاقی و فکری فرزندان فراهم میشه. همینطور نقطه مقابلش، زن هم نسبت به همسر احترام نگه داره و اظهار محبت و صمیمیت بکنه. در حدیث شریفی در مکارم الاخلاق آمده است از امام صادق سلام الله علیه که فرمودند ایم امرأت قالت لزوجها ما رأیت منک خیرا قد تو فقد حبت عملها. این رو امام صادق می فرمان، میگه زنی که به همسرش بگوید من از تو هیچ نیکی ندیدم، اعمال او سقوط میکنه. یعنی زنی که اینقدر بد سخن بگه، بگه من از تو هیچ خوبی ندیدم، میگه اعمال او سقوط میکنه در پیشگاه خدا. مبنای کانون خانواده به عنوان سلول جامعه و اساس سلامت و سعادت جامعه از دیدگاه قرآن و اسلام بر محبت متقابله و در روایات بر این تأکید شده که این محبت درونی و علاقه قلبی را اظهار بکنید که اظهار او فضای خانه را سالم میکنه و زندگی را شیرین تر میکنه. این هم از نکات مهمی است که در اینجا وجود داره، اظهار علاقه. در این روایت آمده، در احادیث دیگری هم ما نظیر این را داریم که در مقام سخن گفتن و حرف زدن اظهار علاقه بکنه. در حدیث دیگری که از رسول مکرم اسلام حضرت محمد ابن عبدالله بله، این حدیث داره که برترین مردم از نظر حق بر زن همسرش هست و بالاترین حق بر مرد مادرش داره. بالاترین حق بر زن، بر مرد، بر زن همسرش داره و بالاترین حق بر مردها مادرانشون دارن. و در اونجا بعد این رو امام صادق می فرماد که لا غنا به زوجت فی ما بینها و بین زوجها ان ثلاث خصال. اگر زندگی سالم و سعادتمند می خواهید، زن نیاز به سه عمل و رفتار خانوادگی داره و سه مسئولیت داره. نظیر این رو در طرف مرد هم داشتیم که در خطبه های سابق بحث کردیم. صیانت نفسها عن کل دنس حتی یطمئن قلبه الى ثقت بها فی حال المحبوب و المکروه. زن خودش را پاک و منزه از آلودگی های ظاهری و اخلاقی بداره تا اعتماد همسر را به خود جلب کنه. این یک. جلب اعتماد همسر نکته مهمی است که مسئولیت زنه. همیشه این رو تکرار کرده ام که این مسئولیت ها علاوه بر اون حقوق انسانی که میان افراد باید به صورت متقابل و متبادل باشه، نقش مهم تربیتی در برای فرزندان و کل خانه داره. اولین مسئولیتش در این حدیث امام صادق می‌فرمایند اینه که خود را چنان منزه و پاک بدارد تا اعتماد همسر را به خود جلب بکنه. همسر با خیال راحت بداند که زن او و همسر او گرد گناه و آلودگی ها نمیره، از این بابت خیال او راحت باشه. و حیاتته لیکون ذالک عاطفا علیها عند ذلت تکون منها. و دوم این که حریم آبروی شوهر را حفظ بکنه، آبروی همسر را آبروی خودش بدانه. هم مرد نسبت به زن اینجور هست، هم زن نسبت به مرد، احساس بکنن که یکی هستن، با مسئولیت مشترک خانه را باید اداره بکنن. مانند دو سمت یک سقفن که با شانه به شانه هم دادن سقف را روی پا نگه می دارن. دو بالند برای سلامت و سعادت خانه و فرزندانشون. هر دو مسئولیت دارن، هر دو رسالت دارن در تربیت نسل آینده و بنابراین هر دو باید پاسدار حریم حیثیت و شخصیت و آبروی یکدیگر باشن. آبروی او آبروی دیگری است، آبروی هر کدام آبروی دیگری است. سعی بکند در حفظ آبروی او لغزش های طرف مقابل را بپوشاند. اینجور نباشه که با یک نزاع کوچکی که پیدا میشه، گاهی میبینید اینجوره، زن و شوهری در جوانی یا در سنین بالاتر با یک منازعه میان لغزش های خودشون را جلوی دیگران رو میکنن، گاهی بعد خودشون که صلح میکنن خجالت میکشن که این چه کار اشتباهی بود، ما اشتباهات خودمون رو به دیگری گفتیم، آبروی خانوادهمون رو ریختیم. انسان باید با صبر، درایت، تحمل آینده رو پیش بینی بکنه و رفتار خانوادگی و اجتماعی خودش رو تنظیم بکنه. سعی بکنن آبروی هم رو حفظ بکنن. آبروی او آبروی خود اوست و با هم باید لغزش‌های یکدیگر رو بپوشانن. و بعد و اظهار العشق له بالخلابت و هیئت الحسن لها عینه. و مسئولیت سوم که بحث داشتیم میکردیم این بود که اظهار علاقه بکنه. اینجور نباشه که اظهار بی اعتنائی و بی علاقگی در دو طرف باشه که این مضرات و آسیبهای زیادی به کیان خانواده و اخلاق خانواده وارد میکنه. این هم بخش دیگری از وظایف و مسئولیت های خانوادگی زن در خانه است. باز عرض می کنم اگر در طول این خطبه های گذشته شما به این احادیث، روایات و راه و رسم ها و شیوه های ظریف و دقیقی که برای تنظیم زندگی خانوادگی و حقوق متقابل خانوادگی دقت بکنیم، می بینیم بهترین دستورالعمل و آیین نامه برای تنظیم یک خانواده سالم در روایات ما آمده و ما از اون غافلیم. اگر این دستورات و آیین‌های پاک الهی در زندگی خانوادگی جامعه ما تجسم پیدا بکنه و مورد عمل قرار بگیره، قطعاً خانه‌های ما دیگه اون وقت مهد ایمان و اخلاق، علم و دانش میشن و مهد آرامش و صفا میشوند و زمین ساز تربیت نسل پاکی خواهند شد. بسیاری از معضلات و مشکلات و آسیب‌های دوره نوجوانی و جوانی جوانان ما از آسیب‌هایی که در خانه علاج نشده است و از پایه‌های کجی که پدران و مادران ناوارد ریخته‌اند شروع میشه و مسئولیت هر زن و شوهری به خصوص آن کسانی که تازه خانواده را تشکیل میدن اینه که با این دستورالعمل‌ها و آیین‌های پاک آشنا بشن. امیدواریم که خداوند همه ما را موفق به انجام وظایف و مسئولیت‌های فردی و خانوادگی و اجتماعیمون بفرماید. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. منو به و نتوکل علیه و نستغفره و نستهدیه و نعوذ به من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا و نصلی و نسلم علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد. فعلى آله الأطيبين الأطهرين لا سيما سيدنا ومولانا وإمامنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد و موسى بن جعفر و علی بن موسى و محمد بن علی و علی بن محمد و الحسن بن علی و الخلف القائم المنتظر حججك على عبادك و امنائك في بلادك ساسة العباد و ارکان البلاد و ابواب الایمان و امناء الرحمن وسلالة النبيين وصفوة المرسلين وعترة خيرة رب العالمين صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله اوصیکم و نفسی به تقوى الله و ملازمت امره و مجانبت نهیه و تجهزو عباد الله فقد نودی فیکم بالرحیل و تزودو فإن خیر الزاد التقوى. بار دیگر همه برادران و خواهران گرامی و خودم را در این روز عزیز و گرامی و در این جایگاه و پایگاه معنوی به تقوا و پارسایی تأسیه به اوصیای و اولیای الهی پرهیز از آلودگی های نفسانی و گناهان و معصیت ها تخلق به اخلاق الهی و انجام دستورات و وظایف دینی و یاد مرگ و عوالم پس از مرگ و ذکر و شکر خداوند در همه احوال سفارش و دعوت می کنم. امیدواریم خداوند با عنایات خاصه خودش همه ما را مشمول الطاف و توفیقات خودش قرار بدهد و به ما توفیق دهد تا از گناه و آلودگی به سوی خیر و هدایت ده سپار شدیم و با تأسی و الگوگیری از اولیای الهی و پیشوایان پاک و معصوم زندگیمون را زندگی معنوی و الهی و عرفانی قرار بدهیم انشاءالله. در این خطبه دو سه نکته را به صورت کوتاه عرض میکنم. در هفته آینده ما مناسبت مهاجرت امام از عراق به مرز کویت و سپس به پاریس داریم، مهاجرتی سرنوشت ساز و مؤثر در تاریخ اسلام و انقلاب و ایران، وقتی که امام احساس کردند که مردم در کشور با جانفشانی و ایثار بی‌نظیر برای احیای اسلام و دفاع از اسلام و از استقلال و آزادی خودشون قیام کردند و عرصه را در عراق و نجف برای انجام اون مسئولیت الهیشون را تنگ دیدن، عزم بر یک مهاجرت کردن. هجرت در منطق ما و در دیدگاه قرآن و اسلام مضمونی بسیار متعالی و معنوی داره و امام کسی است که در زندگی چند هجرت داشته، هجرت هایی که سرنوشت این کشور را رقم زده و تاریخ را دگرگون کرده. علل قاعده کسی در سن امام با اون سن بالا و در به عنوان یک مرجع تقلید در نجف کمتر کسی این آمادگی روحی را داره که از جایی به جای دیگه بره. امام همون وقت فرمودند اگر در دروازه های فرودگاه های دنیا را به روی من ببندند، در آبهای آزاد دنیا زندگی میکنم و از این کشتی به کشتی دیگر، از این دریا به دریای دیگه از حقوق ملت ایران دفاع میکنم و پیام انقلاب ایران را به مردم دنیا میرسانم. من از هیچ چیزی حراس ندارم. شما ملاحظه بکنید کسی در اون سنین و با اون فشارها و مشکلات آماده این هجرت‌های بزرگ بشه. این هجرت‌ها همون هجرت‌های یادگار رسول خدا و اصحاب و یاران رسول خداست. پیامبر هم با هجرت اصحابشون از مکه به حبشه مرزهای محاصره دشمن را در نوردیدند. اصحاب رسول خدا و اسلام را از جزیرة العرب به نقاط دیگر عالم منتقل کردند و بعد هجرت خود رسول خدا از مکه به مدینه منشأ پایه‌گذاری حکومت اسلام و حاکمیت دین شد. در عصر ما هم وقتی که امام عرصه را در نجف بر خودشون تنگ دیدن، با همه مشکلات عزم بر هجرت کردند. در وصیت‌نامه‌شون آمده که هیچ کس جز فرزند گرامیشون طرف مشورت من نبود، من خودم تصمیم گرفتم از اونجا برن بیرون به طرف کویت. ایشون رو راه ندادن و مواجه مشکلات شدن. ایشون به عنوان یه مرجع تقلید تصمیم گرفت از عراق به طرف پاریس حرکت کرد. یک نمونه تازه در تاریخ مرجعیت دینی و حوزه های ما، یک مرجع، یک عالم بزرگ، یک فقیه ارزشمند در سنین بالای عمر با یک اراده پولادین و صلابت کم نظیر تصمیم به یک مهاجرت بزرگ گرفت. مهاجرتی که دشمن را غافلگیر کرد. همه فکر کرده بودند آمریکا و رژیم شاه برای محاصره امام، ولی فکر نمی‌کردند اینجور امام با یک تدبیر ابتکاری دست به مهاجرت به اروپا بزنه. ورود ایشون در اونجا مواجه با این بود که می‌خواستن همون مدعیان آزادی در اونجا امام رو محاصره بکنن و محدود بکنن. امام فرمودن نه، من این محدودیت ها رو نمیپذیرم. یک هجرتی با این همه افتخار و عظمت امام انجام دادن در پاریس با همه اون مشکلات. کسی که در طول عمرش غرب رو ندیده بوده و اونجا رو اصلا ملاحظه نکرده بوده، به بهترین نحو یه پیرمردی در حدود 70-80 سالگی عالی‌ترین اقدام‌ها را انجام میده، مصاحبه میکنه، تصمیم‌های بزرگ میگیره و یه ملتی هم به دنبال او در حرکت به جنب و جوشن. این از اعجازهای الهی در قرن ما بود. با کمال تأسف نسل جدید ما سعی میشه که از این جلوه‌های ارزشمند تاریخ ما دور داشته بشه. متأسفانه قلم‌های مسموم و افکار منحرفی تلاش کرده اند قطعه به قطعه و صحنه به صحنه انقلاب و گذشته ما را زیر سوال ببرند. این هوشیاری و آگاهی نسل امروز ما را میخواد. در همین مقاطع اخیر دیدید که حتی امام و هجرت نورانی امام مورد خدشه واقع شد در به دست قلمهای مسمومی که مقام معظم رهبری مجبور شدند که اون هشدارها را بدن. کسانی گفتند که امام رفته پاریس برای این که پناهندگی بگیره. زندگی امام، زندگی اون همه افتخار آمیز و شجاعانه، اصلا در قاموس زندگی امام پناهندگی و خفت و زاری نیست. اگر امام اهل تسلیم و خفت و زاری بود که در خرداد 42 اون اقدام را نمی کرد، تن به تبعید و آوارگی از وطن نمی داد، اون همه مشکلات و زندان و شکنجه را تحمل نمی کرد، قاموس زندگی امام درش واژه خفت و تسلیم و زاری نبود. امام رمز مجد و عظمت و بزرگی این ملت بود. نسل امروز ما باید امام را بشناسه. امام اون زندگی نورانی داشت که اگر کسی باش آشنا میشد جز عشق چیز دیگری به او نمیورزید. حالا کسانی بیان حساب شده گوشه گوشه و برگ برگ انقلاب را زیر سوال ببرن که بله هجرت امام که اینجوری بود، امام تقاضای پناهندگی داشت، چیزی که اصلا قابل تصور نیست در قاموس زندگی امام. بعد بگن جنگ هم که اونطور واقع شد، شهدا هم که اونطور بودن، دفاع مقدس هم که اونچنان واقع شد، و آخرش نسل جوان ما رو مواجه با یک تاریخی بکنن که هیچ چیز روشنی نداره. این بالاترین خیانتی است که قابل انجام دادنه. هیچ چیزی بدتر از این نیست که تاریخ، ارزش‌ها، مجد و عظمت یک کشور را ازشون بگیریم. هیچی از این بدتر نیست. انقلاب ما و امام ما نقطه به نقطه او نور و معنویت بود و کسانی تلاش میکنن اینها رو زیر سوال ببرن. آدمهای بی انصافی که دفاع مقدس و رزم 8 ساله جوانان رشید ما که برای استقلال و عظمت این کشور بود اون رو به زیر سوال ببرن. زندگی پاک و بی نقطه تاریک امام را اونجور بخوان زیر سوال ببرن و همه مرزهای مقدسات ما را زیر سوال ببرن. البته عمده اون است که ما جوان خودمون را آگاه به این تاریخ بکنیم و نسل جوان ما سعی بکنه با بصیرت وارد سیاست و زندگی اجتماعی بشه، گذشته را تحلیل بکنه، آشنایی و بصیرت داشته باشه. مثل امام ما در کجای تاریخ این جور چهره نورانی پیدا میکنیم؟ برای ما استقلال، عظمت، آزادی، مجد، شکوه، اسلام آورد. همون آزادی که در پناه او حتی به خود امام هم توهین میکنند. کشوری که زیر یوغ قدرت‌های خارجی بود و ریزترین برنامه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی او را دیگران طراحی می‌کردند به اون عظمت و اعتلا را برسونه، کار ساده‌ای نیست. دشمن طراحی می‌کنه ما را در گیرودار مسائل اقتصادی بیاندازه، بعد تبلیغات مسموم بکنند تا نسل جوان ما را از اون گذشته درخشان و پرفروغ جدا بکنند. این خطر بزرگی است برای نوجوانان و جوانان ما. به حمد الله نوجوانان و جوانان ما در طول تاریخ انقلاب و دفاع مقدس بهترین مظاهر ایثار و فداکاری را از خود به جای گذاشتند. امروز هم مسئولیت سنگینی برای این نسل هست که با روشنی، آگاهی، با روحیه نقد، اشکال، با فکر آزاد، اینا همش از اسلام. مقام معظم رهبری فرمودن اسلام مشوق آزادی، اسلام مشوق اشکال و نقد به حکام و حاکمانه و مسئولانه و اون را وظیفه الهی میدونه. اینا از خود فرهنگ اسلام ناشی شده. اما در این حال جایگاه انقلاب و کشور را باید شناخت و با سنجیدگی عمل کرد
این وظیفه سنگین امروز نسل جوان ماست، وظیفه امروز جناح‌های سیاسی کشور ماست که ضمن اینکه اختلاف سلایق خودشون رو دارن، اما اون بنیادها و پایه‌های اصلی رو فراموش نکنن، اون سرمایه‌ها و دستمایه‌های عزت و عظمت اسلامی را از کف ندهن و نسل جوان را به بینش الهی مجهز بکنن. همین طور هم بوده، ما نسل جوانی داریم که با ضریب بسیار بالایی در صحنه‌های انقلاب، دفاع مقدس و بعد از اون آزمون‌های بسیار خوبی را از خودش نشان داده و کشور ما الان هم در آزمون‌های بزرگی است. کشور ما کشوری است که با حساب و کتاب دشمن‌ها برای محاصره ما، برای فشار روی ما از اطراف و از درون خود ما نقشه دارن، اجرا میکنن و ملتی آگاه مثل ملت ایران میخواد که اینها رو بشناسه. این انتظار از نسل جوان و از جامعه ما میره که صحنه‌های حساس انقلاب حضور خوب داشته باشه و از جمله در انتخابات خبرگان آینده که در هفته‌های قبل به زوایای مختلفش اشاره کردم و باز هم تأکید میکنم که یک انتخابات بسیار مهمی است که با حضور خودشون باید مردم به این انتخابات گرمی ببخشن و با در نظر گرفتن مجموعه مسائلی که امروز برای کشور ما از درون و بیرون وجود داره تصمیم بگیرن. در همین اوضاع و احوالی که کشور ما سیاست و دولت ما و مسئولان ما سیاست تشنج زدائی در دنیا دارند و حرفشون و سیاستشون اینه که ما اهل برخورد بیجا و تندی بیجا نیستیم، در همین اوضاع و احوال با همه سیاست آرام و متین و نرمی که ما داریم، میبینید که یکی از بدترین صحنه ها در کنگره آمریکا واقع شد. تعداد کثیری از نمایندگان کنگره آمریکا رسماً گروه منافقین را، گروهک منافقین که سابقه تروریستیش برای خود اونها هم روشنه، باشون روابط بیشتر برقرار کردن، به رسمیتشون شناختن، در همین اوضاعی که ادعای صلح و مذاکره و امثال اینها میکنن. ما اگر اون قوت و استحکام خودمون را از دست بدیم، دشمن قدم به قدم جلو خواهد آمد. البته دیپلماسی ما، سیاست ما حساب شده است، رو موازین و اصول حرکت میکنن مسئولان ما و درسته، اما آگاهی و بصیرت و استحکام و صلابت ملت، نیروهای نظامی و انتظامی ما و عمده استحکام فکری و مبنایی نسل جوان و تحصیل کرده ما و اقشار مختلف ما، اون ضامن اصلی آینده سعادت آمیز این کشوره. بدانیم سعادت این کشور، استقلال این کشور، آزادی این کشور در گروه این است که اسلام در این کشور زنده باشه. کسانی فکر نکنن اگر ارزش‌های الهی و شهادت و ایثار در راه خدا مورد غفلت و بی‌اعتنایی قرار بگیره اون وقت کاری درست میشه. آزادی فکری، اجتماعی، نقد حکام و مسئولان و نظارت عمومی، اینا از اسلامه و اسلام همه چیز رو در متن فرهنگ خودش داره. اینا نکات مهمی است که باید ما هوشیار باشیم، جامعه ما بیدار باشه، دختران و پسران ما و اقشار مختلف روی این مسائل حساب بکنن. برای مخدوش کردن چهره ما هر کاری میکنن، برای فشار آوردن روی ما، حتی طالبانی که از نظر فکری خیلی تفاوت داره با مبانی غرب، مورد تقویت قرار میگیرن برای اینکه اسلام را مخدوش بکنن، برای اینکه ما را محاصره بکنن، برای اینکه اعتیاد را در میان ما رواج بدن و برای اهداف شیطانی دیگری که در نظر گرفتن. اینها نکات مهمی است که در این تریبون ها و جاهای دیگه باید روش کار بشه و سنجیده تأمل بشه و آگاهی و بصیرت در میان مردم ما انشاءالله رواج و توسعه بیشتری پیدا بکنه. مطلب دیگری بود که دیگه به دلیل ضیق وقت برای هفته بعد خواهم قرار داد و در پایان جمعی از عزیزانمون از ائمه جماعات و رابطین نور از دانشگاه علوم پزشکی مرحوم شهید صدوقی از نقاط مختلف کشور در ظاهر نماز جمعه شرکت کردند که من اینجا به همه این عزیزان روحانی و ائمه جماعات و رابطین دور نور و مسئولین محترمی که در این دانشگاه در خدمت به نماز و ترویج فرهنگ نمازن خیر مقدم عرض میکنم و تشکر میکنم و تأکید و توصیه بر این است که همه ما در مراکز آموزشی و فرهنگی و به خصوص آموزش عالی تلاش دقیق و حساب شده ای برای گسترش معنویت و فرهنگ نماز و گسترش نورانیت عبادت و بندگی خدا باید انجام بدیم. به حمدالله این عزیزان هم در خدمت این آرمان و هدف بزرگند. انشاءالله خدا همه این عزیزان و همه خدمتگزاران به اسلام را توفیق بیشتر عنایت بفرماید. نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم یا الله یا ارحم الراحمین. اللهم انصر الاسلام و اهله و اخذل الكفر و اهله. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه. خدایا دلهای ما را به نور ایمان و معرفت خودت منور بفرما، گامهای ما را در راه خودت استوار بدار، دلهای ما را در مسیر خودت ثابت و متحد و منسجم قرار بده. خدایا این ملت، این امت و امت اسلام و نسل جوان ما را در مسیر صراط مستقیم خودت رهنمون بشو، از آسیبها و خطرها ما را مسون بدار. خدایا راههای خیر و برکت و نور و معنویت و هدایت خودت را به روی ما بگشا. شیرینی عبادت و مناجات و راز و نیاز با خودت به ما بچشان، ما را از بندگان خالص و پاک باخته خودت قرار بده. خدمتگزاران به اسلام مقام معظم رهبری را در پناه خودت محافظت بفرما. ارواح طیبه شهیدان والا مقام ما و روح امام بزرگوار ما را با اولیاء خودت محشور بفرما. ارواح مؤمنین و مؤمنات، گذشتگان این جمع و کسانی که در نمازهای جمعه شرکت می کرده اند و اینک روی بر خاک نهاده اند، خدایا ارواح همه اونها، اقوام و خیشان و پدران و مادران ما را در جوار رحمت واسعه خودت قرار بده. خدایا مریضان و جانبازان را شفا عنایت بفرما، گرفتاران را رفع گرفتاری بفرما. سلام‌های خالصانه این جمع را در این روز جمعه به محضر آقا و مولایمان حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا ابلاغ بفرما. بر فرج آن حضرت تعجیل بفرما. ما را بر انجام وظائفمون موفق و معید بدار. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. السلام علیکم.